بازگشت به خیشتن، نوشته دکتر علی شریعتی، ضبط آزاد، تهیه شده در کتابخانه حسین ارشاد، بخش نابینایان، گوینده اصفهانی. با بررسی گیلانی، تاریخ ضبط اسفند ماه 1372.
نام انتشارات مشخص نیست، سال انتشار نیز مشخص نیست، فهرست ندارد. صفحه 2، فصل اول، دور شدن از خیش. تاریخ هر ملتی در همان حال که خود عاملی آفریننده و قوام بخش شخصیت وجودی آن ملت است، در این حال بیش و کم علل منفی را نیز در بر دارد که موجب خدشه‌دار شدن، ضعیف شدن و یا بیمار شدن آن می گردد. بنابراین برای ملتی که می کوشد تا خود را بشناسد، خود را بازسازی کند و به عبارت دیگر ماهیت خیش را کشف نماید، شناخت علمی و تحلیلی این علل منفی کاری فوری و حیاتی است. در تاریخ ما به همان اندازه که عوامل مثبت آفریننده بسیار است و بسیار هم غنی و نیرومند، علل و عوامل منفی نیز قوی بوده، تا آنجا که موجب شده است که بسیاری از گروه‌های انتلکتوئل ما از خیش خالی گردند و بسیاری از توده مردم ما خود را گم کنند. با یک نظر سریع این علل را در تاریخ ما میتوان بدین گونه نام برد: عوامل بیگانگی با خیش. 1. موضع جغرافیایی ایران در گذشته که رنه گروسه از آن به چهار راه حوادث تعبیر کرده است. چنین موقعیتی از سرزمین ما معبری ساخته بوده است که در طول قرون بسیار اقوام متمدن، نیمه متمدن و وحشی یا همواره بر آن میتاختند و یا از آن میگذشتند و تداوم تاریخی و استمرار فرهنگی ما را از هم میگسیختند. 2. چنین موقعیتی را ما از نظر تمدن‌های بشری نیز داشتیم. نگاهی به تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و تاریخ نشان می‌دهد که همگی در پیرامون ایران قرار داشتند. ایران یک واحد تنها یا یک قلعه بسته نبوده است، بلکه جزیره‌ای بوده است که در قلب اقیانوس مواج مذهب‌ها، اندیشه‌ها، ملیت‌ها و مدنیت‌های بزرگ نشسته است. هندویسم، بودیسم، یهود، مسیحیت، اسلام، فلسفه یونان و اسکندرانی و عرفان شرقی و تمدن‌های کهن چین و هند و آکاد و بابل و روم و بیزانس و همه از چهار سو او را احاطه کردند و بر او اثر گذاشتند و از او اثر پذیرفتند. چنین وضع خارق‌العاده و حساسی در این حال که عامل بزرگ ثروت و وسعت فرهنگ و جهانبینی ما بوده است، در برخی مراحل تاریخی زمینه برای ضعف تعصب ملی و گاه تشخیص فرهنگی می شده است. و این طبیعی است که جهان بینی باز که در شرایط اجتماعی سالم بزرگترین عامل رشد انسانی است و مظهر پیشرفت فرهنگی و مدنی، در شرایط اجتماعی ناسالم چه بسا که موجب آسیب پذیری بیشتر گردد و راه را برای نفوذ عناصر زیانبار از خارج بگشاید. 3. نظام اجتماعی و جغرافیای سیاسی ایران که در گذشته از سوی فاصله طبقاتی فاحشی را در اواخر ساسانیان به اوج خود رسانده بود و از سوی فئودالیسم خاص ما که بنیاد اجتماعی ما را تشکیل می‌داد، دو عامل بزرگ در ایجاد تفرقه اجتماعی به حساب می‌آمدند که وحدت و پیوستگی اندام اجتماعی را که روح ملیت در آن زندگی می‌کند از هم می‌گسیختند و در مفاصل اجتماعی فاصله های فاحش و بیماریزای پدید می آوردند و وحدت زبان، فرهنگ، اندیشه و روح و در نتیجه هماهنگی ملت را به عنوان یک کل دچار خدشه می ساختند. 4. حکومت های متعدد بیگانه از سلوکیه و عرب و قز و ترکان و غزنوی و سلجوقی و مغول که تنها با تضعیف روح و فرهنگ جمعی و گسیختن تاریخ این ملت می توانستند بر آن مسلط باشند، و بهترین نمونه‌اش سخن سلطان محمود غزنوی است در توجیه ناکامی و طرد فردوسی که راجع به شاهنامه میگوید: در این کتاب هیچ نیست جز داستان رستم و در سپاه من چون رستم بسیارند. و از آن پرمعنی‌تر پاسخ فردوسی است که کتاب تاریخ سیستان آورده است. فردوسی زمین خدمت ببوسید و گفت: من این ندانم، اما این دانم که تا روزگار بوده است مادری چون رستم را نزاده است. 5. طرح اسلام که به غلط به عنوان فرهنگی در برابر فرهنگ و ملیت و از جمله فرهنگ و ملیت ایرانی تبلیغ می شده است. چه اسلام را قرنهای بسیار به طور رسمی و پیگیر حکومتهای عرب و ترک و مغول که بر ما حکومت می راندند به عنوان قوی ترین حربه برای فلج کردن شخصیت و نابود کردن موجودیت ما به کار گرفتند و از آن شمشیری ساختند که تاریخ ما را از پیش از اسلام یک بار قطع کنند تا جمعی شویم که از صفر آغاز کرده است. وانگاه ملتی که ریشه های نیرومندش از گذشته بریده است با نیروی به نام اسلام که در ایران یک ایمان قوی بوده است روح مقاوم او را در زیر ضربات مداوم بکوبند تا در برابر سلطه آنان گام گردد و در نتیجه ملتی که شخصیت و اصالت و ایمان به خیش و احساس موجودیت و لیاقت و سیادت را در خیش از دست داد و به حقارت خیش تمکین کرده است تسلیم در برابر حکومت اموی و عباسی و غزنوی و سلجوقی و قز و ترک و تاتار و مغول برایش رنجاور و ننگین و تحمل فرسا نباشد. 6. استعمار فرهنگی غرب که در قرون اخیر همیشه زمین ساز استعمار سیاسی و اقتصادی آن در شرق بوده است. غرب از آغاز سلطه امپریالیستی خود را با یک نوع اکسیدانتالیسم فرهنگی توجیه کرد بدین معنی که چنین وانمود کرد که اساساً غربی دارای مغز عقلی و صاحب قدرت منطقی و استمداد تکنیکی و روح سازماندهی و مدیریت است و این ادعاها را با تفسیر و تحلیل‌های ویژه‌ای از تاریخ تمدن غرب که آتن قدیم را به پاریس و لندن فعلی متصل می‌کرد توجیه می‌نمود چنان که جنگ ایران و یونان را حتی برای دانش آموزان مدارس خود به عنوان جنگ یونانیان و بربرها معرفی می‌کنند و چنین تفسیر می نمایند که اگر یونانیان شکست خورده بودند تمدن بشری طعمه وحشیگری شده بود و حتی متفکر آزادی خواه و انسان دوست معروفی چون ارنست رنان در قرن 19 هم می گفت این که جمعیت اروپا کم است و تولید نسل سفید پوست غربی چند برابر کمتر از تولید نسل آسیایی است بدین علت است که چون در کار تولید صنعت و مدیریت و تشکیلات اساساً شماره کارفرمایان و رهبران کمتر از شماره کارگران است طبیعت برای تعدیل و تأمین این نسبت چنین اختلافی را به صورت یک قانون علمی در توالد و تناسل نوع بشر ایجاد کرده است و از شرقی یک نژاد فعله ساخته است بر اساس همین فرضیه برتری انسان غربی این فکر نیز تبلیغ می شد که اصولاً تمدن فرهنگ غربی تمدن و فرهنگ منحصر به فرد نوع انسان است و انواع دیگر فرهنگ ها و مدنیت ها که بدوی و تاریخی اند باید خود را در برابر سلطه جهانیان قربانی کنند و محو شوند. توضیح حاشیه 1 معادل کلمه بدوی پرایمیتیو است. توضیح حاشیه 2 معادل کلمه تاریخی هیستوریک است. پایان توضیح حاشیه و فقط در موزه ها نگهداری شدن و بنابراین بزرگترین رسالت انسانی در عصر جدید اشاعه این فرهنگ در سطح همه ملت ها و اقوام کره زمین است و هر کسی را در جهان باید بر اساس الگوها و استانداردهای غربی تربیت کرد و چون رستگاری انسان امروز تنها در ترک ارزش‌های سنتی و تاریخی و ویژگی‌های ملی و مدنی خیش و تشبه به انسان غربی است بنابراین مسیحیت و استعمار باید با همدستی یکدیگر همه ملت‌ها را نجات بخشند و به سوی تمدن معنوی و مادی سوق دهند بر این اساس نهضت تشبه به غربی یا اسیمیلیشن در جهان به خصوص آسیا و آفریقا آغاز گردید که همچون توفانی وزیدن گرفت و برج و باروی تعصب را که بزرگترین و قویترین حفاظهای وجودی ملتها و فرهنگها بود فرو ریخت و راه برای نفوذ غربی و ویرانی ارزشهای تاریخی و سنتی و اخلاقی ملتهای شرقی گشوده شد و مردم ما در برابر آن بیدفاع ماندند و شگفتا که پیش قرابلان این هجوم در میان ملتها روشن فکران متجدد از متن مردم ما برخاستند و با شعارهای چه تازه و جالب جهان وطنی و اصالت انسان و خانواده بشری و جهان بینی باز و انترناسیونالیسم و لیبرالیسم و مدرنیسم و قص الهازا 7 ایدئولوژی های جدید امپریالیسم استعماری با تکیه بر بازار جهانی اکسیدانتالیسم با تکیه بر فرهنگ جهانی و مارکسیسم بر اساس تکیه بر طبقه جهانی رسالت میسیونهای مذهبی کلیسا را در استقرار یک حکومت جهانی بر محور قدرت پاپ در اشکال دیگر و از راه‌های گوناگون و حتی متضاد تکمیل کردند و با قدرت و سرعت تازه‌ای وسعت بخشیدند. به طور کلی مدرنیسم و مارکسیسم در دو جبهه از دو سوی مختلف آنچه را که شخصیت وجودی یا خویشتن تاریخی ملت‌ها مینامی مورد هجوم قرار دادند. مدرنیسم بیشتر ناخودآگاه و غیر مستقیم اما عملا هویت ملت‌ها را تغییر می‌داد و از ایرانی، شرقی، مسلمان متجددانی می‌ساخت که وقتی می‌گفتند ما با فرنگی و فرهنگ تمدن سطحیان بیشتر احساس قرابت و خویشاوندی و مشابهت می‌کردند تا با فرهنگ و تمدن خود ما. چنین انسان پوچ و خالی از محتوایی که فاقد شناسنامه تاریخی و ملی است، قهرمان کتاب قرنطینه از فریدون هویداست که آنچه را در غرب زدگی می‌خوانیم در اینجا به چشم می‌بینیم. قهرمان این داستان با اینکه یک تحصیل کرده عالی مثلی است، چون در فرانسه تحصیل کرده و پرورده فرهنگ فرانسه است، فقط یک اسم و رسم مثلی دارد ولی خود را فرانسوی احساس می‌کند و در این حال فرانسوی‌ها او را فرانسوی نمی‌دانند و وی میان این دو بیگانگی خود را پاک باخته و گم کرده است. در فرانسه مصری و در مصر فرانسوی، جایگاه او کجاست؟ در یک قرنطینه مرزی. انسانی به تعبیر شاندل از ریشه در آمده، دراکین، که همچون درختی در یک باغ افکنده شده است و زندگی نمی کند. چه زندگی معنوی انسان از فرهنگ خیش تغذیه می کند و شخصیت وی در اتصال به تاریخش شکل می گیرد. اما مارکسیسم به مثابه یک فلسفه مشخص و صریح رویاروی به جنگ این اصالت آمد، چه میکوشد تا با فرو ریختن حصار ملیت ها در سطح جهانی یک طبقه بسازد و فرهنگ طبقاتی را در برابر فرهنگ ملی قرار دهد و چنان که در شوروی بین دو جنگ و در کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ دوم دیدیم، این فکر درست همان نقشی را برای استقرار حکومت شوروی به عهده گرفت که کلیسای مسیحیت برای استعمار غربی. یک مسئله بسیار بزرگ و جالب است ماست که کاتولیسیسم و انترناسیونالیسم به گونه مشابهی برای توسعه و استقرار قدرت و رامسازی فکری و احساسی ملت‌ها و مذهب‌ها به سود امپریالیسم شرق و غرب راهگشا و پیش قراول بودند و این تشابه از اینجاست که هر دو پیشاپیش قدرت‌های پشت سر خود به ویران ساختن دیوارهای مذهب‌ها، ملیت‌ها و اصالت‌های تاریخی و فرهنگی می‌پرداختند. اینها عوامل اساسی نیرومندی بوده و هستند که در طول تاریخ و در حال حاضر استمرار تاریخی، وحدت فرهنگی، اصالت‌های ملی و احساس خود آگاهی ما را دچار لطمات کاری کردند و در نتیجه موجب ضعف شعور ما نسبت به هویت مستقل وجودی و ابهام شخصیت تاریخی ما شدند. و روحی را که به اعضای گوناگون یک جامعه وحدت زنده یک پیکر می‌بخشد و زمانی را که به روشن فکر و مردم ادراک و احساس مشترک می‌دهد و ریشه های را که از اعماق تاریخ مشترک یک ملت به هر درختی در این جنگل انبوه بشری غذای زنده ماندن و توان ایستادن ارزانی می‌کند و بالاخره خسائری را که طی روزگاران از جمعی از انسان‌ها موجودیتی معین و سیمای مشخص ساخته است، آنچنان که بتواند بگوید و احساس کند که من هستم، تضعیف کردند. ناسیونالیسم غربی و جاهلی. برای این عوامل باید عامل دیگری را نیز افزود که در جای خود بسیار قابل تأمل است و آن بدتر کردن مسئله ملیت است از طرف بسیاری از نویسندگان و مورخانی که میکوشند تا از آن دفاع کنند و تجربه ثابت کرده است که چه بسیار دفاع کردن ناشیانه از یک حقیقت برای شکست آن از بی‌دفاع گذاشتن آن موثرتر بوده است. اینان در دفاع و معرفی ملیت یا از یک قومیت پرستی متعصبانه ارتجاعی پیروی کردند و یا ناسیونالیسم را با راسیسم یعنی نژاد پرستی درآمیختند و این دو روحیه یکی میراث جهانبینی ارتجاعی و محدود گذشته است که بر اساس نظام قبایلی استوار بوده و خودستایی های برتری جویانه و کشاکش های خودخواهانه و تعصب‌آمیز در آن حکومت می‌کرده است و دیگری اثری است که ناسیونالیسم غربی برایتان داشته است که ناسیونالیسم در غرب غالباً بر بنیاد راسیسم یعنی نژادپرستی توجیه می‌شود و به برتری نژاد اروپایی بر همه نژادهای بشری منجر می‌گردد. تا آنجا که فیلسوف عظیم چون هگل فلسفه وجودی خود را به گونه‌ای ساخت و پرداخته است که اساساً خلقت عالم به خلقت تاریخ بشری می‌پیوندد و تکامل آن به ایجاد نژاد آلمانی می‌رسد که غایت آفرینش است. و این همان روحیه غالب بر یونانیان باستان است که همه بشریت را به دو گروه تقسیم می‌کردند، یونانی و بربر، و مقصود از بربر هر ملتی و هر انسانی است که به زبان یونانی سخن نمی‌گوید و هر که به یونانی سخن نگوید حیوان غیر ناطق است و به جای سخن گفتن بربر می‌کند یا ورور، یعنی که هنوز به مرحله داشتن نطق نرسیده است. و با این طرز تفکر است که حتی ایرانیان متمدن را در قبال خود بربر می‌نامیدند. و تصادفی نیست که احساسات شوینیستی و فاشیستی که حتی به وسیله فیلسوفان و دانشمندان معروف غربی توجیه علمی و فلسفی می شد و می شود در قرن بیستم چنان طوفان جنونی را آن هم در متمدن‌ترین جامعه های صنعتی اروپا برپا کرد و حتی امروز نیز بر اندیش و احساس گروه های وسیع از عالم و عامی اروپا حاکم است. این افکار نجات پرستانه به اندیشه برخی از متفکران آسیایی و حتی آفریقایی نیز سرایت کرده است و در آفریقا مکتب نگرونیسم یعنی برتری نژاد سیاه را پدید آورده است و یک شاعره سیاه می سراید که از تو سپاسگزارم خدا که مرا سیاه آفریدی. سفید یک رنگ عرضی و گذراست و سیاه رنگ ابدی و ابدیت است. و در ناسیونالیسم جدید عرب می‌بینیم که مسلمانان عرب مصری مجسمه فرعون را بیشتر برای دهنکجی به اسرائیل در قلب قاهره نصب می‌کنند و سرود خالد ابن ولید می‌سرایند و حتی در کنگره علمی زبانشناسی در ترکیه یک زبانشناس ترک برای اثبات این مطلب که همه تمدن‌های بشریت از ترکیه سرچشمه گرفتند کشف می‌کند که زبان مظهر تمدن انسان است و تمام زبان‌های جهان از ترکی سرزدند و تمام کلمات ترکی هم از لفظ ترکی جون به معنی خورشید مشتق شدند. این گونه از ملیت سخن گفتن بیشتر روشنفکران را که به ارزش‌های انسانی گرایش دارند و دارای جهان بینی گسترده امروزند و امیدوارند که ملیت را تنها یک خودستایی ارتجاعی و یا یک ادعای فاشیستی بپندارند و ناسیونالیسم را مترادف راسیسم یعنی نجات پرستی و مخالف اومانیسم یعنی انسانیت به شمار آورند و یا روحیه کاذب برای نفع یا کتمان فاصله طبقاتی در درون یک جامعه تلقی نمایند، در حالی که ملیت در تحلیل جامعه شناسی و علمی آن نه تنها با ارتجاع و نجات پرستی مترادف نیست بلکه یک واقعیت انسانی و یک حقیقت اجتماعی است در میان انسان‌ها که در تلقی علمی و مترقی آن نه تنها عامل برتری جویی های قومی و تنازع های ملی نیست که عامل تفاهم و تعارف میان ملت هاست و نه تنها مانعی در برابر انسانیت نیست که خود راهی است که تحقق راستین انسانیت یعنی اومانیسم در وی در روی زمین نه روی کاغذ از آن عبور می‌کند. ناسیونالیسم به معنی جاهلی و به معنی غربی آن عامل تنازع میان انسان هاست، چنان که راسیسم غربی و کاتولیسیسم کلیسای رومی به نام نجات پرستی و مسیح پرستی نهضت آنتیسمیتیسم یا ضد یهود را پدید آوردند و این فکر در طی قرن‌ها فشار شکنجه منجر به ایجاد صهیونیسم اسرائیل شد و اکنون صهیونیسم ناسیونالیسم نژادی عرب را در متن جامعه و فرهنگ اسلامی جان می‌بخشد و این تنازعها که همدیگر را تقویت می کنند و اساساً از همدیگر ناشی می شوند در این حال که تضاد و تخاصم سیاسی دارند از یک جنسند. اما ملیت ها به معنی علمی و جامعه شناسیان درست برعکس اعضای پیکر انسانیت هستند و همچون اصالت خانواده ها که واحدهای مستحکم نظام یک جامعه را تشکیل می دهند ملیت ها خانواده های جامعه بشری هستند و متلاشی شدن آنها به آشفتگی و تلاشی بشریت منجر می شود. اختلاف میان دو اصطلاح غربی و اسلامی و ایرانی این فکر اختلاف دو نوع تلقی از آن را در بر دارد. واژه ناسیون یا نیشن از ریشه زادن و متولد شدن است که ملاک را از ویژگی های ژنتیک و خونی و نژادی گرفته است. در حالی که معادل آن در عربی شعب است، به معنی شاخه و رشته‌ای از نهر بزرگ یا درخت واحد نوع بشر، که در همان حال که به یک ملت تشخص و اصالت وجودی می‌دهد، وابستگی آن را به درخت انسانی و حتی شاخه‌ها و شعبه‌های دیگر بشری در بر می‌گیرد. و از این پرمعنی‌تر کلمه‌ای است که ما در فارسی به ازای ناسیونالیسم و ناسیون اروپایی انتخاب کردیم، یعنی ملت و ملیت، که در لغت اساساً مجموعی از افراد انسانی یا یک گروه بشری اطلاق می‌شود که دارای فرهنگ و ایمان و راه و هدف مشترکی هستند. و می‌بینیم که ما برخلاف غربی‌ها به جای خون فرهنگ را ملاک گرفته‌ایم و به جای زاییدن احساس کردن و اندیشیدن را. بنابراین در بینش ما مفهوم ملیت زاده نسبت نیست، زاده خودشناسی روحی و انسانی است که امروز به تحلیلی عالمانه و توجیه انسانی و مترقی نیاز دارد و هم زمینه فکری ملتی را که میبایست خود را باز یابد و در نتیجه به خود تکیه کند فراهم آورد، و هم مزاج جامعه را در برابر تأثیرات بیگانه کننده فرهنگ ها و ایدئولوژی های وارداتی مسمومیت و قدرت مقاومت بخشد. در اینجا کوشش شده است تا در حد امکان اندک علمی بر این اساس طرحی کلی به گونه ای که زمینه کار تحقیق و بررسی های موضوعی و تخصصی به دست آید، از آنچه امروز در مفهوم مترقی و علمیان ملیت و فرهنگ خوانده می شود، آفاتی که بدان صدمه می زند و که برای کشف مجدد خیش وجود دارد و بالاخره نشان دادن پایگاه وجودی که در دریای آشفته و طوفانی جهان امروز برای تکیه کردن و ایستادن و ماندن هست، ارائه داده شود. و منطقا پیش از آن که به این پرسش پاسخ داده شود که راه بازگشت به خیشتن کدام است، باید بدانیم که چه راههایی ما را از خیشتن به در بردن و با خود بیگانه کردن. صفحه 13 فصل دوم، الیناسیون انسان. الیناسیون در لغت اصطلاحی است از اعتقاد عوام در تفسیر بیماری جنون، بدین معنی که معتقد بودند که جنون بیماری است که از حلول جن در انسان ناشی می شود و عقل او را می برد و به جای روح او می نشیند و انسان را فاقد شخصیت انسانی خیش می سازد و در وی به جای خود او جن جانشین می گردد. همین عقیده در میان ما نیز وجود دارد، چنان که دو کلمه جنون به معنای جن زده و دیوانه به معنی دیو زده گواه آن است. این اصطلاح را فلاسفه و انسان شناسان در دو قرن اخیر در فلسفه جامعه شناسی به کار گرفتند و آن بررسی حلول یک وجود بیگانه در انسان است، به گونه‌ای که انسان در این حالت بیگانه‌ای را به جای خود احساس می‌کند و در نتیجه خود را گم می‌کند و نوعی مسخ ماهوی در او پدید می‌آید. الیناسیون انسان در مکتب‌ها و نظریه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است و هر یک از متفکران از نقطه نظر فکری خاص خیش آن را به گونه‌ای عنوان کرده است که در اینجا بدان اشاره می‌کنم. الف، نظریه هگل. اولین بار هگل این اصطلاح را در فلسفه ایدئالیسم خاص خیش به کار برد و مقصودش آن بود که ایده مطلق که در برابر طبیعت با خود بیگانه شده است، الین معادل بیگانه شدن، بر اساس یک حرکت تکاملی دیالکتیکی وارد تاریخ می شود و در سرگذشت تکاملی انسان اندک اندک به خود آگاهی می رسد و در انسان شرقی به نیمه خود آگاهی از طریق اشراق و در انسان غربی معاصر به خود آگاهی از طریق عقل نال می شود و به دینگونه ایده مطلق یا خدا به وسیله انسان عقلی از با خود بیگانگی رها می شود و خود را کشف می کند و به تعبیر او بنابراین این خداست که انسان نیاز دارد. ب. نظریه فویرباخ. فویرباخ که در حقیقت واسطه فکری میان هگل و مارکس است، الیناسیون هگل را در مذهب مطرح کرده است. فویرباخ یک فیلسوف ماتریالیست است، مذهب را عامل بزرگ الیناسیون انسان می شمارد. به این میگوید انسان که دارای قدرت‌های متعالی و فضائل و ارزش‌های برین است، مجموعه این قدرت‌ها و فضیلت‌ها و صفات متعالی را از خود به بیرون می افکند و آنها را در خارج از خیش شخصیت می بخشد و آن را خدا می نامد و آنگاه در برابر او به زانو در می آورد و خود را فقیر و عاجز و او را غنی و توانای مطلق می شناسد و در این راه هرچه این معبود قوی تر و متعالی تر و شناخته تر می گردد خود او ضعیف تر و دانی تر و مجهول تر می شود و تنها به صورت یک نیاز و تضرع در می آید و آنچه را خود دارد و خود می تواند در غیر خود می شناسد و می جوید و بدین گونه انسان مذهبی خودی را که از وی جدا شده است به عنوان موجود دیگری می پرستد و با خود بیگانه می شود. وی در کتاب حقیقت مسیحیت این نظر را با کمک گرفتن از تثلیث کاتولیکی که در آن خدا در انسان حضور می کند و سپس به آسمان عروج می نماید راحت تر تفسیر کرده است. هرچند در احساس و رابطه عامیانه مذهبی و نیز در اشکال زاهدانه و صوفیانه آن این نظریه قابل تأمل است، چرا که زهد راهبانه و مذهب صوفیانه و به ویژه تثلیث انسانی پوک می سازد که جز مجموعی از ترس ها و طمع ها و نذر و نیاز های توأم با نفی خیش و قتل نفس خیش و تحقیر و تخطئه اراده و مسئولیت و حتی تعقل خیش نیست، انسانی که آنچرا خدا به وی واگذار کرده است به خدا باز پس می کند تا تنها از وی تمنا کند. جیم، سوسیالیست های اخلاقی. گروهی از شاگردان هگل که مسائل اجتماعی زمان خیش توجه کرده بودند در قرن 19 هم که برجوازی بر غرب حکومت مطلق یافته بود و مذهب، اخلاق، معنویت‌گرایی و کرامت انسانی در جنون افزون طلبی مادی و رقابت اقتصادی و اندیویدیوالیسم اخلاقی ویژه نظام برجوازی که در آن تنها پول هدف قرار می‌گیرد به شدت ضعیف و متزلزل می‌گشت، مسئله آلیناسیون انسان را در برابر پول عنوان کردند و انسان برجوا را بیماری شمردند که همه امکانات و ارزش‌های موجود در وجود انسانی خود را در برابر پول نهاده است و پول همچون جن در ماهیت وی ورود کرده است و موجودی خود را وجود خود می‌یابد، یعنی همان تحلیلی را که فویرباخ درباره انسان قرون وسطا از خدا کرده بود اینان در برابر انسان اصل برجوازی از پول می‌کردند و اینان را از این رو سوسیالیست اخلاقی می‌خوانند که در مبارزه با برجوازی تنها بر نگهبانی از اصالت‌های انسانی و ارزش‌های اخلاقی و معنوی انسان تکیه می‌کنند و در برابر برجوازی به گونه زاهدانه جدی‌گیری می‌نمایند. در این حال همین نظریه است که مارکس به نام آلیناسیون اقتصادی در آنجا که برای مبارزه با سرمایه‌داری با اصالت انسان تکیه می‌کند تکرار کرده است، به ویژه که وی نیز از شاگردان هگل است و خود در آغاز جزی سوسیالیست های اخلاقی بوده و پس از آن به کمونیسم که بیشتر در فرانسه نوز جرفته بود پیوست و سپس با دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فویرباخ و نظریه طبقاتی سن سیمون و بالاخره سندیکالیسم کارگری و نفی مطلق مالکیت پرودون و حتی تنازع انواع داروین کمونیسم را شکل ویژه‌ای داد که به نام مارکسیسم می‌شناسیم. همه کمونیست های قبلی و سوسیالیست های اخلاقی را به نام سازندگان مدینه خیالی و اوتوپیست محکوم کرد و تنها مکتب خیش را علمی و واقعی خواند. دال، آلیناسیون انسان در برابر ماشین. این نظریه را که انسان به وسیله ماشین از خود بیگانه می شود بسیاری از جامعه شناسان و انسان شناسان مطرح کردند. گسترش و پیچیدگی قولاسای ماشین که در آغاز ابزاری در دست اراده انسان بود رفته رفته چنان حاکمیت و استقلال می‌یابد که انسان را ابزار خیش می‌کند، در حالی که ماشین خود ساخته انسان است کم کم خود انسان را می‌سازد و شکل می‌دهد. ماشین که تجلی خارجی وجود آدمی است کم کم خود به صورت موجودی خارجی به سوی استقلال پیش می‌رود و حتی استقلال انسان را از او می‌گیرد. انسان یک موجود آگاهی است که برای رسیدن به یک هدف ابزار استخدام میکنه و در این حال نسبت به نتیجه آن آگاهی مستقیم دارد، در حالی که ماشینیسم دستگاه عظیمی را در برابر انسان کارگر عرضه میکند که وی در گوشه از آن یک عمل جزئی را آن هم برای گرفتن مزد فقط تکرار میکند بدون اینکه ثمره نهایی کار خویش را احساس کند و یا با آن ارتباط داشته باشد و یا مالک آن باشد. آلیناسیون انسان به وسیله کار. این نظریه از مارتین هایدگر است، فیلسوف بزرگ اگزیستانسیالیست.